جلسه ششم 26 اردیبهشت ماه 1394
با عنایت به کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت، یعنی بخش دوم این کتاب، مطابق با سیلابس، اگر خاطر عزیزان باشه و دیده باشن سیلابس درسی رو، امروز ما بنا داریم در باب مفهوم ایمان و نسبتش با آزادی و سلوک دینی در آثار جناب شبستری سخن بگویم و بنا دارم به این بحث بپردازم. اشاره کرده بودم که جناب شبستری 4 کتاب دارند، آثار مکتوب و در قالب کتاب منتشر شده ایشان. خوشبختانه کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت رو به تفصیل به بحث گذاشتیم و داوری ایشون در باب اقبال لاهوری رو هم جلسه پیشین بررسیدیم و دربارش سخن گفتیم. امروز در باب مفهوم ایمان و نگاه شبستری به ایمان دینی سخن خواهم گفت. کتاب ایمان و آزادی که پیشتر هم به آن اشارتی رفته بود، دومین کتاب جناب شبستری است که پس از هرمنوتیک کتاب و سنت منتشر شده. امهات مباحث ایشون راجع به ایمان در این کتاب گنجانده شده. همچنین یک مصاحبه مهم از ایشان در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، که این مصاحبه به نظر من مهم در نشریه کیان شماره 52 منتشر گشت، اگر اشتباه نکنم سال 79 شمسی، تحت عنوان پرواز در ابرهای ندانستن. من امروز بنا دارم مطابق با آنچه در این مصاحبه آمده است و مباحث ایشون در کتاب ایمان و آزادی، دغدغه‌های جناب شبستری رو راجع به مقوله ایمان به تفصیل به بحث بگذارم. این رو هم شایسته ذکر می دانم که سال 86 شمسی ویژه‌نامه‌ای در باب مجتهد شبستری، چنان که در جلسات ابتدایی هم ذکری از آن رفت، در فصلنامه مدرسه منتشر شد که بنده هم از دستاندرکاران اون نشریه و تهیه کنندگان آن ویژه‌نامه بودم. به همراه دوست عزیزی مصاحبه مبسوطی با جناب شبستری کردیم تحت عنوان هرمنوتیک دینی، اگر اشتباه نکنم، و تفسیر قرائت نبوی از جهان، یک چنین عنوانی داشت که سبب بسته شدن اون نشریه شد. علی ای حال، در بحث‌های وحی‌شناسی شبستری انشاءالله به اون مصاحبه مبسوط و مقالات 15 گانه ایشان تحت عنوان قرائت نبوی از جهان خواهیم پرداخت. افزون بر اون مصاحبه، در اون ویژه‌نامه خب پاره از دوستان و هم فکران مقالاتی هم درباره آثار جناب شبستری نگاشته بودند، از جمله آقای محسن کدیور، جناب یوسفی اشکوری، جناب رضا علیجانی، جناب حبیب الله پیمان، دیگر دوست ما آقای آرش نراقی و بنده هم همچنین. مقاله تحت عنوان مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه که از همین عنوان برمیاد که مقاله معطوف به مقوله ایمان در نظام اندیشگی شبستری است. این مقاله بعداً در کتاب سکوت و معنای من که خوشبختانه سال گذشته چاپ سوم اون هم در تهران منتشر گشت گنجانده شده. من پاره از نقل قولها رو از این مقاله میخوانم که از آثار جناب شبستری برگرفته شده و با استشهاد به مصاحبه ایشان با نشریه کیان تحت عنوان پرواز در ابرهای ندانستن و آموزه های ایشان، نکاتی که در کتاب ایمان و آزادی آورده اند، انشاءالله در یک جلسه امیدوارم که بتوانیم درک ایشان از مقوله ایمان رو به بحث بگذاریم. ایمان از مقولات درازاهنگی است که فیلسوفان، متکلمان، عارفان صده هاست دل مشغول آنند. جناب شبستری در یکی از آثارشون در همان گفتگویی که ذکر کردم و البته در کتاب ایمان و آزادی هر دو تلقی‌های مختلف از ایمان رو از یکدیگر تفکیک کرده‌اند، یعنی تلقی الهیاتی، تلقی فلسفی، تلقی عرض می‌شود فقهی، و بحث رو در یک کانتکس تاریخی گذاشته‌اند و در پی این امر برآمده‌اند که معنای ایمان در سنت اسلامی چه بوده و در آیات قرآن و روایات ما ایمان چگونه معنا شده است. یکی از نکات قابل تأمل که ایشون پیش رو گرفته این است که مراجعه به آرای متکلمان و یا آیات قرآن به تنهایی برای یافتن معنای ایمان کفایت نمی کنه، بلکه باید به تجربه زیسته مسلمانان یا به تعبیر من تجربه زیسته مؤمنانه هم نظر کرد، برای اینکه بفهمیم در بستر تاریخ ایمان چه مسیری پیدا کرده است. برای این منظورشون توضیح می‌دهد که مخاطبان پیامبر میراث بر یک فرهنگ شفاهی بودند وقتی که ایشان در قید حیات بود، اما پس از وفات پیامبر و پس از درگذشتن ایشون و نهادینه شدن آیین اسلام، این فرهنگ بدل به یک فرهنگ مکتوب شد و قرآنی که امروزه در دست ماست صورت مکتوب آن فرهنگ شفاهیه. و این فرق میکنه مواجهه با فرهنگ مکتوب در قیاس با گفتگوی حضوری و دو جانبه میان پیامبر و مردم که بیش از 23 سال به درازا انجامید و پیامبر در یک تعاملی که با مخاطبان خود داشت این سمبول‌های معنادار رو، یعنی متن قرآن رو، در انداخت و با مخاطبان در میان نهاد. پس افزون بر سراغ گرفتن ایمان چنان که در میراث کلامی فلسفی ما سر برآورده، راه دیگر یافتن چیستی ایمان عبارت است از نظر کردن در ایمان زیست شده مسلمانان، یعنی تجربه‌ای که در این 1400 سال از نسلی به نسلی منتقل شده است. البته کار سختی است چون ما در اون کوران وحی نبوده ایم، یا اگر از این تمثیل بخوام استفاده بکنیم، اون چشمه‌ای که جوشید ناگهان در سرزمین عربستان و شبه جزیره و آب زلالی از آن سر برآورد و سرازیر شد، ما آن روزگار نبودیم و در افق زمانی و مکانی آن قرار نگرفته ایم و قرار نگرفته بودیم و الان با حجابی به این سنت پس پشت دسترسی داریم. دقیقا نمیدانیم آن روزگار چه گذشته. این که میگم دقیقا نمیدانیم، یعنی آن روزگار رو درک نکرده ایم. شبستری یک شعر نیکویی از حافظ نقل میکنه برای اینکه مراد خودش رو روشن‌تر بکند. میگوید که دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. این که اون قصه گیسو چه بوده ما نمیدانیم. در اون محفل قصه ایمانی که پیامبر اسلام بازگو کرده ما نمیدانیم دقیقاً چه بوده، به این سبب که ما از مخاطبان آن مجلس نبودیم، یا بگوییم ما از کسانی که در آن محفل شرکت کرده بودند و در آن محفل نشسته بودند ما نبودیم. در این باب باید نظریه پردازی کنیم اگر می‌خواهیم دریابیم که حق ایمان چه بوده است. چون میشه راجع به ایمان دینی سخن گفت، میشه تأملات مختلفی کرد، میشه از منظر الهیاتی سخن گفت، هر چه که هست از جنس گمانه زنی و نظریه پردازی است، چون ما نبودیم آن روزگار، ما نبوده ایم. معاصران و مخاطبان پیامبر، کسانی که در شبه جزیره زندگی میکردند و کلام وحیانی رو شنیده بودند، اونها میتوانند عرض میشود یا میتوانستند خوب بفهمند اون تجربه زیسته زنده رو. ما الان با یک سنت استیفای شده، یک سنت استخوانی شده مواجهیم و فرق میکنه سنت استیفای شده با عرض میشود که یک چشمه آب زلال و روانی که شخص میتواند آن را مد نظر قرار بدهد و از پی آن روان گردد. پس این که شبستری میگه پردازش، چون ما نبودیم آن روزگار، ما نبودیم، معاصران و مخاطبان پیامبر، کسانی که در شبه جزیره زندگی میکردند و کلام وحیانی رو شنیده بودند، اونها میتوانند عرض میشود یا میتوانستند خوب بفهمند اون تجربه زیسته زنده رو. ما الان با یک سنت استیفای شده، یک سنت استخوانی شده مواجهیم و فرق میکنه سنت استیفای شده با عرض میشود که یک چشمه آب زلال و روانی که شخص میتواند آن را مد نظر قرار بدهد و از پی آن روان گردد. پس این که شبستری میگوید دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، این استشهاد با حافظ در خدمت توضیح همین معناست و شخص از نظر ایشون برای نظریه پردازی کردن باید نگاه بکنه به این میراث مکتوبی که به ما رسیده است. میراث شفاهی دیگه نزد ما نیست. شما ملاحظه بکنید، باز برای ایضاح عرایضم این رو توضیح میدهم تا برسیم به نظریات مختلف در باب ایمان مطابق با یک conceptual framework کلان که من در مقاله خود آوردم و بعد نظر جناب شبستری رو و نهایتاً احیانا اگر بشه این رو اسمش رو نهاد، نوعی نگاه انتقادی هم به آن بکنم. ملاحظه بکنید من در این درسایی که توفیق داشتم در دانشگاه مکمستر از چند هفته پیش به آن همت گمارده ام و تدریس میکنم، Introduction to Islam، خب مطابق با منابع اسکالرلی غربی به تاریخ زندگی پیغمبر و چگونگی تکون آیین اسلام پرداختم. چند شب پیش هم که در مرکز ولیعصر به مناسبت مبعث پیامبر سخن میگفتم هم به پاری از اون نکات استشهاد کردم و کوشیدم توضیح بدهم که چگونه باید زمینه و زمانه پیدایی آیین اسلام رو مد نظر قرار داد و نگاه زمینی هم به این امور داشت، جنگ هایی که پیامبر داشتند و به هر حال زمینه و زمانه رو در نظر آورد و دچار خطای آناکرونیزم نشد. اون بس انشاءالله تتمه‌ای هم داره که به زودی خواهم کرد تا درک درستی از آن مقوله به مخاطبان خیش عرضه کنم. باری شما ملاحظه بکنید در اون منابع هم آمده، من در کلاس‌های خودم هم این رو ذکر کردم برای فهم بهتر سخن شبستری عرض بکنم. یه اتفاق مهمی که در دوران پیدایی اسلام پدید آمد، چنان که عموم مورخان آورده ان، مسلمان شدن حمزه عموی پیغمبر و عمر ابن خطاب بود. عمر ابن خطاب که بعدها خلیفه دوم مسلمانان شد و کثیری از کشورگشایی های اسلامی در دوران عمر ابن خطاب صورت گرفت. خب آوردن که عمر ابن خطاب پولیتئیست بود، بت پرست بود، به خدایان متعددی باور داشت و در زمره کفار مکه بود. شنید که خواهرش مسلمان شده، از این قصه بسیار ناراحت شد، به منزل خواهرش آمد، با خواهرش و شوهر خواهرش گلاویز شد، درگیر شد. نوشتم که خواهرش آمد که میان او و شوهرش، یعنی میان برادرش و شوهرش، یک مصالحه‌ای برقرار بکنه. با ضرب دست سنگینی هم که داشت خواهر رو به گوشه‌ای پرتاب کرد که او مجروح شد و گفت که به هر حال من نفهمیدم این چه اتفاقی افتاده و برای من هیچ امر خوشایندی نیست، به اصطلاح آبروی من در خطر، شماها مسلمان شدید. خواهر عمر و شوهرش دعوت کردن از عمر که بیاید و به همراه اونها به محفلی برود که آیات قرآن در اون خوانده می شود، یعنی همان آیاتی که به پیامبر در ابتدای نزول وحی نازل شده بود. عمر هم به این خواسته گردن نهاد و از پی آنها رفت. پس از اینکه اون آیات رو استماع کرد و در اون محفل قرار گرفت، ظاهراً تحول احوالی در او پدید آمد و اون سخنان که از پیامبر هم مستقیما نمی‌شنید اما کوره وحی گرم بود آن زمان و کاملا در سالهای نخست بعثت به سر می بردند مخاطبان پیامبر در مکه. خب احوال او دگرگون شد و از همانجا رفت به سمت پیغمبر و جایی که ایشان مستقر بود و به محمد ابن عبدالله گفت من هم ایمان آوردم و در زمره مسلمانانم و پس از آن هم البته پروتکت کرد مسلمانان رو که خب بسیار مهم بود برای نفوذی که عمر در مکه داشت، کمک کرد که اینها بتوانند در کعبه پرکتیس بکنند و از تیررس کفار و عرض می شود بود پرستان مکه چند سباهی دور باشد. البته نهایتا هم اینا جواب نداد، به قول اینا it didn't work و پیامبر مجبور شد که از مکه به مدینه هجرت کند. باری این مثال رو ذکر کردم تا دریابیم این تفکیکی که شبستری میان فرهنگ شفاهی و فرهنگ مکتوب میکنه. عمر مخاطب شفاهی سنت نبوی بود و به این معنا در معرض اون سخنان و رائحه وحیانی کلام قرار گرفته بود و مسلمان شد یا مؤمن شد. این فرق میکرد حتی با کسانی که یک قرن دو قرن پس از آن با فرهنگ مکتوب سنت اسلامی مواجه شدند و به قول شبستری قصه گیسو رو به نحو مکتوب خواندند و مایی که الان 1400 سال پس از آن واقعه به این امر می اندیشیم و درباره آن سخن می گوییم. خب شبستری برای توضیح مقوله ایمان با همین تفکیک میان فرهنگ مکتوب و فرهنگ شفاهی توضیح می‌دهد که ایمان دینی چنان که ایشان می‌فهمد جایی پدید می‌آید که یک خطابی در کار باشد، یعنی شخص خود را مخاطب خداوند بیابد. تا زمانی که شخص خود را مخاطب نیابد و متوجه و ملتفت به امر نباشد ایمان بروز و ظهور نمی‌کند. بذارید این تعبیر شبستری رو بخوانم و بعد یه تفکیک مفهومی راجع به اصناف ایمان ورزی به اختصار عرض بکنم تا سخنان جناب شبستری رو بهتر بفهمیم. تعبیر ایشان در یکی از همین جستارها و اون مصاحبه این است که جوهره اصلی ایمان، اینا تعبیر شبستری است، جوهره اصلی ایمان عبارت است از مجذوب شدن یا منعطف شدن یا تعلق خاطر پیدا کردن به یک مرکز خطاب کننده به گونه ای که این تعلق واپسین دلبستگی یا هم آدمی را تشکیل دهد. به نظر بنده ایمان مطلوب پیامبر چنین چیزی بوده است، مجذوبیت در برابر یک خطاب و منعطف شدن، اقبال کردن و گوش سپردن به او. این اقبال به گونه ای است که وجود شخص مؤمن را تسخیر می کند و به صورت هم نهایی آدمی در می آید. شاید تعبیر هم از همه تعبیرها گویاتر باشد، اهتمام هم، و این ممکن نیست مگر در جایی که خطابی متوجه انسان باشد. خطاب در معنای عام کلمه هر نوع عملی است که از انسان توجه و التفات بطلبد. ایمان اسلامی در چنین وضعیتی متولد شده و می شود، یعنی خطابی رخ می دهد و شخص متوجه و مجذوب آن خطاب می شود. ایمان یعنی همین اهتمام مجذوبانه، اهتمام مجذوبانه. اگر شخص با خداوند در مقام دریافت شهودی روبرو شود، حتی اگر این وضعیت به اعتقاد به خدا منجر شود، هنوز بیرون از ساحت ایمان اسلامی قرار دارد. شبستری اینجا در مقام توضیح این امر است که ما وقتی که از ایمان سخن میگوییم در اینجا ایمان سبقه اگزیستنشیلش خیلی پررنگه. قصه ایمان با بیلیف فرق میکنه، با اعتقاد فرق میکنه. ایمان از جنس احوال وجودیه، از جنس زیر و زبر شدنهای اگزیستنشیله، بالا و پایین شدنهاست. میگوید متکلمان کوشیدن این اهتمام مجذوبانه رو توضیح الهیاتی بدهند و فیلم مثلا گفتن که ایمان یعنی تصدیق ما جاء به النبی. ما جاء به النبی یعنی آنچه که پیامبر آورده است. میگوید این تصدیق از جنس تصدیق ذهنیه، این درست، اما این بعد معرفتی ایمانه. آنچه که برای شبستری مهمه بعد اگزیستنشیل ایمان است، ایمانی که در تجربه زیسته انسان بروز و ظهور پیدا میکند. و میگوید عرفا این رو خوب تشخیص داده بودند و به همین سبب از واژگانی مثل اقبال به خداوند، ادبار نسبت به خداوند سخن میگفتند. و اینکه باید کسی خودش رو به فرد نشان بدهد، توجه به او بکند. این قصه خطاب برای شبستری به این معنا محوریت دارد. بعد در ادامه جای دیگری ایشان میگوید هنگامی که در جستجوی حقیقت ایمان به قرآن رجوع میکنید با یک سلسله مقولات وجودی یعنی اگزیستنسیل سر و کار پیدا میکنید. در قرآن از نوعی تجربه سخن گفته میشود. مؤمنان کسانی هستند که پدیده‌های عالم را آیات خداوند میبینند، کسانی هستند که به آسمان و زمین نگاه می کنند و چنین تجربه می کنند که خداوند آنها را باطل نیافریده است. آنها کسانی هستند که وقتی سخنان پیامبر را می شنوند اشک از چشمانشون سرازیر می شود. و بعد ادامه می ده شبستری که این قبیل آیات در مقام بیان علائم ایمان و تجربه مؤمنان است. پس این که ایمان چیست رو باید از روی احوال ایمانی شناخت و توضیح داد و تجربه شبستری یا بگویم توضیح او این است که ایمان اولا و به ذات از جنس احوال اگزیستنسیل است. خب اجازه بدید من فقره دیگری رو هم بخوانم از نوشته های شبستری تا پس از آن به سروقت توضیح عرض می شود که فنی اصناف ایمان ورزی برویم. این فقراتی رو که الان میخوانم از کتاب ایمان و آزادی و همچنین از کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین برگرفتم که ناظر به بحث ایمان است. میگوید ایشان که ایمان یقین نیست، ایمان علم و فلسفه هم نیست، ایمان یک عمل کردن است. جوهر و اساس این عمل کردن این است که انسان با مجذوب خداوند شدند خود محدودش را در مقابل خداوند از دست می دهد تا به خود واقعی، آن خودی که باید باشد برسد. ایمان با عنصر اعتماد، عشق، احساس امنیت و امید همراه است. ایمان عملی است که از تمام وجود آدمی نشأت می گیرد و انسان مؤمن با تمام وجود خود در مسئله ایمان درگیر می شود. ایمان یک هویت تجدید شونده دارد، چیزی نیست که یک دفعه پیدا شود و بماند. اگر آن را تجدید نکنیم نیست، مثل عشق ورزیدن و محبت ورزیدن است. اینها به اصطلاح روانشناس ها و روانکاو ها ورزیدنی است، تو گیومه آورده ورزیدنی است. ایمان یک امر ورزیدنی است و باید همیشه زنده و پویا بماند. بعد در جای دیگری میگوید که مسئله و دغدغه مؤمنان گوش سپردن و شنیدن یک خطاب و خبر است و راه افتادن و رفتن در پی آن خطاب. به همین دلیل اینها یک حرکت وجودی می کنند، نه حرکت استدلالی فلسفی. نمی خواهند برهان بیاورند تا به اثبات خدا برسند، بلکه خبری شنیدند و دنبال آن خبر به راه افتادند. من همیشه تحت تأثیر این آیه قرآن بودم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا لرب بكم فآمنا، آیه 193 سوره آل عمران. ایمان همانا شنیدن آن خطاب و پاسخ مجذوبان دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آینده را هم با امید نه با استدلال پر کردن. اینا فرمودید. خب این دو فقره‌ای که خواندم در یک جا برای شما متضمن این است که به نزد شبستری ایمان از جنس تصدیق ما جاء به نبی به اصطلاح نیست و از صنخ احوال وجودی است، تجربه های اگزیستنسیل است، اون رو باید نو کرد و با نو کردن ایمان شخص احوال نوینی رو تجربه می کند و به قول ایشان خود رو مخاطب یافتن و از پی خبری روان شده هم. تعبیر خبر رو ایشون در نوشته‌های خود آورده است، این تعبیر رو از مولانا گرفته و میگوید که به قول مولانا خبر. مولانا چند جا در مثنوی راجع به خبر سخن گفته. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. خبر متضمن درک و تلقی ژرف از هستی است و تأملات عافیت سوز در باب آنچه که پیرامون ماست، من جمله همین احوال ایمانی که شبستری ازش سخن میگوید. نکته جالبی که در ادامه شبستری توضیح میده این است که ما در قرآن تعبیر اعتقاد رو نداریم که به کار رفته باشه، اما بارها تعبیر ایمان به کار رفته. و بعد میگوید که این قصه اعتقاد و سراغ گرفتن از عقاید دیگر از نکاتی بوده است که پس از نهادینه شدن تمدن اسلامی سر برآورده. اصلا اصول اعتقادی مسلمان ها و اصول اعتقادی غیر مسلمان ها و این مرزبندی ها وقتی رخ داده که مسلمان ها ناچار شده بودند که در برابر مخالفان خود مرزهای اعتقادی خود رو مشخص بکنند، و الا در ابتدای امر سخن از اعتقاد نبود، سخن از ایمان بود، سخن از بلیف نبود، سخن از احوال اگزیستنسیل بود و تجربه هایی که شخص از سر می گذرانده. بعد ذکر میکنه که در قدیمی ترین کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب تصحیح اعتقادات یا حتی در روایاتی که منسوب به ائمه است، میگوید کمتر به واژه اعتقاد برمیخوریم. امروزه میگن عقیده تو چیست؟ اما آغاز پیدای اسلام مسئله این بوده که حقیقت ایمان چیست؟ تو چه تجربه‌ای رو از سر گذراندی؟ اون گشتاگ سویچ، اون تحولی که در فرد پدید میاد، اون اهتمام مجذوبانه‌ای که از پی یک خطاب برمیآید، این لب و مخ ایمان ورزی بوده. و شبستری تصورش این است که ما امروزه باید اون رو دوباره ریوایو بکنیم. لب و گوهر ایمان ورزی همان اهتمام مجذوبانه رو جدی انگاشتن و از پی آن روان شدن و خود رو مخاطب خداوند یافتن است. البته ادامه میده که چنین کسی وقتی که چنین تجربه ایمانی رو از سر میگذرانه، تجربه‌ای که سراسر وجود فرد رو در بر میگیره، بی عنایت به تحولات معرفتی که پیرامون او میگذرد نباید باشه. و بعد میگه رادیکال ترین نقد ممکن به مقوله ایمان همین است که هیچ گزاره ای رو شخص گزاره نهایی نداند. چون توضیح می‌دهد که آنچه که عبارت است از گزاره‌های دینی، وقتی محقق میشه که این تجربه‌های ایمانی صورتبندی زبانی پیدا کنند. اعتقادات دینی یا آنچه که موسوم است به گزاره‌هایی که ما در نظام معرفتی خیش بدانها باور داریم، عبارت است از صورت زبانی این تجربه‌های ایمانی. خب شبستری میگه که هیچ گزاره‌ای رو نباید گزاره نهایی انگاشت و دائما باید پرده های پندار رو درید و حجاب های نور و ظلمت رو کنار زد و از پی اون خطاب روان شد. و تأکید میکنه که مؤمن حرکت استدلالی فلسفی در وهله نخست نمیکنه، بلکه حرکت وجودی میکنه. این رو هم خواندم. و آینده رو هم با امید پر میکنه، نه با استدلال. اما در این حال چنین کسی نقد دائمی میکنه خیشتن رو، به این معنا که گشوده است نسبت به اتفاقاتی که در بیرون از حوزه ایمانی خود رخ میدهد و به هر حال دائما اونها رو محک میزنه، خود رو محک میزنه. یک دوز یا بگیم المانی از آنسرتنتی، عدم تیقن، همیشه در ایمان ورزی وجود داره. هیچ ایمان ورزی با جزمیت به تعبیر شبستری در نمیرسه. ایشان میگوید ایمان چنان که من دریافتم در درون سنت های دینی نوعی عکس العمل و پاسخ به همان خطابی است که اشاره کردم، اما در این حال همیشه مؤلفه‌ای از عدم ایقان در اون موج میزنه. برای اینکه تجربه گر ایمان هیچ احاطه‌ای به متعلق تجربه خود نداره. اون کرانمند است و متعلق تجربه بیکران. احوال ایمانی هم قبض و بسط و بالا و پایین داره. بعد اشاره میکنه به یک کتابی که از یکی از عرفای مسیحی قرن 14 نگاشته شده که ظاهرا نویسنده برای اینکه شناخته نشود اسم خودش رو روی کتاب نگذاشته. این کتاب در زبان انگلیسی نامش است The Cloud of Unknowing یا ابرهای ندانستن. و شبستری میگوید که ترجمه آلمانی اون رو در مطالعه گرفته است. جناب شبستری قبلا هم گفتیم 8-9 سالی در آلمان زندگی کرده اند. انگلیسی ایشان تا جایی که من میدانم نمیدانن، اما از متون آلمانی استفاده میکنن. خب اون عارف آلمانی قرن 14 هم میگوید که میان انسان و خداوند برای همیشه ابرهای ندانستن وجود داره و حائله. این ابرها هیچگاه کنار نمیره و انسان هیچگاه نخواهد دانست که خداوند چیست و او رو کما هو و حق و فراچنگ بیاره. تنها راه نجات انسان این است که در میان این ابرهای ندانستن با نوک تیز پیکان عشق و یا نوک تیز پیکان عشق کور، این تعبیری است که شبستری آورده است، حرکت بکنه. این یعنی انتظار که ابرها روزی کنار زده بشوند در این دنیا انتظار بیهوده ایه. تعبیر ابرهای ندانستن رو شبستری به کار میبره و میگوید به این معنا انسان مؤمن دائما در یک موقعیت ابرالود به قول ایشان قرار داره. آدمی که از یک سو بلا تکلیفه، از یک سو امید او رو احاطه کرده است. من البته قبلا هم در سیاق‌های دیگری برای شما عزیزان گفتم، هم تجربه های شخصی و هم علقه اگزیستنسیل شخصی با نماد و متافور مه خیلی انس بیشتری دارم. فکر میکنم مه آنچه که ایشان مراد میکرده رو، یعنی همان ابر آلود بودن یا ابهام رو بهتر میتواند توضیح بدهد. اما علی حال هیچ تفاوتی نمیکنه. مهم این است که شخص تجربه های خودش رو بر آفتاب بیفکند و در اینجا ما با یک کسرت غیر قابل تحویل به وحدتی مواجهیم. تعبیر بسیار لطیف حافظ رو همه ما به خاطر داریم. کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. و شبستری همین بانگ جرس رو از حافظ وام می کنه و می گوید که اینقدر هست که یه بانگ جرسی می آید و انسان مؤمن در فضای اون ابرها حرکت می کند. نه مطمئنه که به چه مقصدی می رسد و نه از راه رفتن منصرف و مأیوس می شود. و بر همین سیاق ادامه می ده شبستری و می گوید که به همین خاطر ایمان در مقابل شک نمی نشیند. این خیلی نکته مهمه. ایمان در مقابل یأس می نشیند. این رو عبدالکریم سروش هم در نوشته هاش به کار برده. تفکیک که خیلی رهگشاییه. شک می تواند امر فوق‌العاده مبارکی باشد. شکی که از سنخ دغدغه های معرفتی است و کاملا می تواند فرد رو در کام بکشد. شبستری می گوید که آنچه که در مقابل ایمان قرار داره نه شک فلسفی که یأسه، چرا که ایمان از سنخ معنا بخشیدن، از سنخ معنا بخشیدن به زندگی است و آنچه که ایمان رو تهدید میکنه نهایتا یأسه و مأیوس شدن از زیستن در ساحت قدسی هستی، یا بگوییم که مأیوس شدن از این که شخص خود رو مخاطب خداوند یا مخاطب امر متعالی بینگارد و ببیند و تجربه کند. بعد ادامه میدهد، باز این نکته رو در نوشته های عبدالکریم سروش هم ما میبینیم که در قرآن هم حتی به یأسی که برای انبیا پدید می آمده است هم اشارتی رفته است. در آیه 110 سوره یوسف، حتی از استی اثر رسول و زنو انهم قد کذبو جا اهم نصرنا. حتی تا جایی که پیامبران ما هم ناامید شدند و پنداشتن که نکنند آنچه که به آنها گفته شده دروغه، خواب و خیالی بیش نیست، تا اینکه جاءهم نصرنا، تا اینکه خب یاری ما به آنها رسید. به قدری ظاهرا مشقت و مخالفت از سوی قوم اونها زیاد بوده که گاهی دچار یأس می‌شدند و گمان می‌کردند آنچه که به آنها وحی شده یا تجربه اونها تجربه وحیانی بوده و محصول خطاب خداوند قرار گرفتن، نکنه وهم و خواب و خیالی بیش نبوده. در قرآن حتی در باب پیامبران هم این تعبیر به کار رفته است. به قول حافظ، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. وقتی که این احوال بر پیامبران به گواهی قرآن رفته است، که بر آدمیانی که عرض می شود که برق عصیان بر آنها زده است، که خب دیگه چه حرجی است؟ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. اون که آدم ابوالبشر بود و برق عصیان بر او زده شد، خب ما چه ادعای بیگناهی به قول حافظ بکنیم؟ این احوال توأم با یأس و شک وقتی سراغ پیامبران آمده است، که خب روشن است که به سر وقت بندگان او هم می تواند بیاید. پس شک مقابل یأس قرار می گیره و بر مؤمن می تواند عارض بشود. و قصه دغدغه مند بودن و دغدغه داشتن هم از همینجا نشأت می گیره. انسان مؤمن یک انتخابگر دائمیه و رفتن و زیستن مؤمنانه خود رو شخصا انتخاب میکنه و این زیر و زبر شدنهای وجودی رو به رسمیت میشناسد. گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت میباش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. من چند هفته پیش در شهر کلگری میزبان دوستان عزیز ایرانی بودم و یک سخنرانی تحت عنوان ایمان و مولوی کردم. چهارشبی مهمان اونها بودم و سه تا سخنرانی کردم، یکی در هوای حافظ و سپهری، یکی زیستن اخلاقی در جهان معاصر و یکی هم مولوی و ایمان، که همه اونها البته اکنون فایل های صوتیش روی سایت من هست. در بحث از مولوی و ایمان که به توصیه و پیشنهاد دوستان این عنوان رو برگرفته بودم، خاطرم هست به این بیت مولانا استشهاد کردم که این تناسب تامی داره با بحث کنونی ما راجع به قبض و بسط های وجودی و به تعبیر جناب شبستری یأس رو در مقابل ایمان قرار دادن و نه شک رو. جایی مولانا میگوید که مؤمنان باشد که اندر جزرومد، کافر از ایمان او حسرت برد. خیلی تعبیر لطیفیه. نمیگه مؤمن کسیست که تسلبی داره در آرای خیش. نمیگوید مؤمن بالا و پایین نمیشود. میگوید مؤمن جزرومد پیدا میکنه، اما نفس این جزرومد هم برای کافر حسرت انگیز است. اون چون به سان کسی که دوست داره داخل دریا شنا کنه، اما یا دل و دماغشو نداره، یا استعدادشو نداره، یا هرچه که هست دیگه بر کنار ساحل ایستاده. حتی میبینه مؤمن وسط دریا بالا و پایین میشه با جزر و مد دریا، شنا میکنه، لحظاتی در حال غرق شدنه، لحظاتی دست و پا میزنه، لحظاتی بر موج سوار میشه، احوال خوشی داره، اما او نصیبش اینه که کنار ساحل بیسته و این بالا و پایین شدن رو نظر بکنه. مؤمنان باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت برد. این جزرومت همون قبض و بسط وجودیه. همین است که اینجا از قرآن خواندم براتون: حتی از استی اثر رسول و زنو انهم قد کذبو جاءهم نصرنا. البته این آیه رو دو جور خواندند، و زنو انهم قد کذبو خواندند و زنو انهم قد کذبو، و پاره از مفسران خواستند که این تردید و یأس رو به مخاطبان پیامبران اختصاص بدهند. اما به نظر من، چنان که جناب شبستری و جناب سروش هم آورده اند، میشه این آیه رو انسانی تر هم خوان و اون رو ناظر به احوال پیامبران گرفت و انگاشت و مد نظر قرار داد. خب پس مطابق با این تلقی، ایمان در مقابل یأس قرار میگیرد. جناب شبستری در ادامه به پاره از روایات دینی هم استشهاد میکنه که در آنها آمده است که پیامبر در پاسخ به برخی گفتند که اگر کسی در هنگام ایمان ورزی دغدغه نداشته باشه یا وسوسه ها بر او عارض نشود، مثلا کسی میموند که بتواند روی آب راه برود. یعنی سخن بستر این است که انقدر این امر سخت و تو بر توست که اگر شما میتوانستید روی آب راه بروید میشد احوال وجودتون هم یکسان باشه. عبارت الاخرى این سخن این است که چون بر روی آب نمیتوانید راه بروید، این تلاطم ها و زیر و زبر شدن های وجودی رو باید مد نظر قرار داد و از مقتضیات و مؤلفه های زیست مؤمنانه است. خب من پیش از این که بحث ایشون در باب احیای ایمان رو هم در جهان جدید که در کتاب ایمان و آزادی به بحث گذاشته شده است توضیح بدهم به مثابه تکمله آنچه که تاکنون آورده ام، یک خاطره‌ای که شبستری در اون گفتگوی خود تحت عنوان پرواز در ابرهای ندانستن آورده است رو ذکر میکنم، ناظر به این دغدغه من بودن و مؤلفه امید و آنسایتنتی که در ایمان ورزی به روایت ایشون وجود داره، و بعد اون تفکیک مفهومی رو که وعده کردم انجام میدهم تا نهایتاً برسیم به موضع شبستری در باب چگونگی بازسازی ایمان در روزگار کنونی. ایشان نقل میکنه که چند سال پیش که پل ریکور به ایران آمده بود، این گفتگو مال 13-14 سال پیشه، در یه جلسه دوستانی از اون پرسیدم که شما که یک عمره، یعنی شبستری از ایشون پرسیده، در هرمنوتیک دینی کار کرده اید و آثار ارزنده و عمر پربرکتی داشته اید، آیا از زندگی خودتون راضی هستی؟ ایشان هم کمی فکر کرد و گفت الان نمیتونم چیزی بگم، هنگام مرگم میتونم به این پرسش پاسخ بدم، اونجاست که میتوانم بدانم خداوند با من چه میکنه. شبستر این رو نقل میکنه و میگه که این یه موقعیت ایمانیه، بدین معنا که یک مؤلفه از دلهوره و دغدغه مند. آدم مؤمن آدمی نیست که بر عقاید خیش پافشاری بکند به این سبب که خود رو رونده نهج ثوابی بداند و بر این باور باشد که به خورشید رسیده است و غبار آخر شده، اصلا و ابدا که شک نیاوردگان کرده یقین از موجودات فوق‌العاده خطرناکن. شما الان ببینید چه در داخل و چه در خارج از کشور ما، پاره از کسانی که به آنچه که رسیده اند یقین دارند یا به تعبیر دقیق تر جزم دارند، چه موجودات غریبی هستند. نمیشه با اونها گفتگو کرد و نه این محصول تأملات و شکهای عافیت سوز بوده، همین آنچه که شخص بهش باور داشته و اولا بهش رسیده و مثل اولی سوپرمارکتی که شما در خونتون برید و ازش خرید بکنید بدون این که بدانید در سراسر شهر چه سوپرمارکت های دیگه ای هست. عنایت دارید چنین موجوداتی که جزمیت با آنها عجین شده است نشاید که نام مؤمن بر آنها نهاده شود. شک نیاوردگان کرده یقین، موجودات قابل تأملی هن. ایمان و یقین فوق‌العاده فاصله داره با جزمیت. ما اگر از یقین روانشناختی میخواییم سخن بگیم، این همان امریست که من یقین کرده باشم که فی المثل چنان مسئولیتی من دارم. اینا خب یقین های روانشناختی، یعنی من کرکترم طوریست که زود باورم، زود به یقین میرسم، این ارزش معرفتی که نداره. یقین معرفت شناختی هم که در دنیای پرتب و تاب و پیچیده کنونی اگر شما خصوصا رئالیسم پیچیده رو مد نظر خود قرار بدهید که فوق‌العاده دیریاب است، صرفا میشه از جستیفاید بودن و موجه بودن اعتقادات سخن گفت. اصلا کسی به این راحتی دیگه دست بالا رو نداره. اگر هم از کسی از یقین سخن میگه، بیشتر یقین روانشناختی مد نظرشه. اون شعر لطیف شاملو شاید خوب این امر رو توضیح بدهد در روزگار کنونی. در شعر ماهی، اگر خاطرتون باشه، از شعرهای بسیار لطیف شاملوست که در کم و بیش ابتدای دوران شاعری او سروده شده. آه یقین گم شده، ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. این بخشی از شعر مشهور ماهیه. ببینید تعبیر رو چقدر تصویری که میسازه زیباست. میگه که این یقین یا یقین گم شده در روزگاری که ما به سر میبریم به سان یک ماهی گریزپاس. ماهی گریزپایی که حتی در برکه هایی که از جنس آینه باشند و همه چیز رو براحتی منعکس بکنند هم نمیشود آن رو سراغ گرفت. حتی در برکه هایی از جنس آینه هم یافت نمیشود. یعنی اینقدر این یقین متاع کمیاب و نایابی شده است در جهان کنونی ما. آهی یقین گم شده ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو. تو حتی در برکه های از جنس آینه هم لغزیده ای و تو بر تو رفته ای و نمیشه تو رو فراچنگ آورد. این چنین یقین گم شده مثل یک ماهی گریز فراره و در برکه های از جنس آینه هم نمیشه اون رو گرفت. تصویر رو شما ببینید چه تصویری ساخته. بعد البته میگه من آبگیر صافیم، اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. میگوید مگر به مدد عشق از برکه های آینه راهی به من بجوی. اما تصویری که او برمیسازد متضمن احوال وجودی و عرض میشود احوال معرفتی انسان ها در روزگار کنونی است که به راحتی دیگه خورشید یقین رو در آسمان فاش نمیبینن. جایی در یکی از گفتگوهای خودش هم شبستری بر این نکته تأکید میکنه که من سالها پیش گویی که گوهر یقین رو در دستانم داشتم. لابد اشارتی به ایامی است که در قم ایشان تحصیل میکرده است یا حتی ایامی که هامبورگ بوده است. اما میگوید چند سباهی است که دیگه اون گوهر در دستان من نیست، به این معنا که دیگه براحتی اون رو فراچنگ نمیتوانم بیاورم. و حالا این تعبیر از منه، مثل ماسه‌ای که آدم از دریا برمیداره ساحل در دستش نگه میداره، این ماسه بعد از مدتی چند ثانیه از دست آدم فرو میریزد. این جستجوگری و در پی آواز حقیقت دویدن به تعبیر سپهری، این آن چیزیست که برای فرد میماند. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قند پی آواز حقیقت بدویم. دویدن در پی آواز حقیقت، دویدن در پی آواز ایمان و این طلب دائمی می شود کاری که مد نظر مؤمن است. شبستری هم همین معنا رو، حالا نه با این تعابیر، اما مفاد و مضمونش همینیست که عرض کردم. یعنی شخص تجربه ایمانی رو این چنین تجربه اصیلی میبیند و تجربه میکند. خب اون سه تلقی کانسپچوال در باب ایمان از چه سنخ هست؟ بنابرای یه تقسیم بندی شما میتوانید ایمان رو از سنخ ایمان معرفت اندیشانه بدانید، یعنی ایمانی که عرض می شود از سنخ امور معرفتی است، کاری که متکلمان می کنند، فیلسوفان می کنند و به اصطلاح پروپوزیشنال است. محصول ایمان ورزی در قالب گزاره های چندی صورت بندی می شود. در این تلقی ممکن است کسی به گزاره هایی مثل همه انسان ها پس از مرگ در روز رستاخیز برمیخیزند و تمامی کردارشان مشمول ثواب و عقاب الهی قرار میگیرد، به این گزاره ایمان داشته باشد. مطابق با این تلقی مؤمن کسی است که این گزاره ها رو تلقی به قبول میکنه و میپذیره و صدق و کذب این گزاره ها مطمح نظر اوست. به اصطلاح در این تلقی ایمان امری صدق و کذب برداره. من به این میگم ایمان معرفت اندیشانه، چنانکه در برخی از نوشته‌های خودم هم آوردم. افزون بر این یک ایمان شورمندانه هم داریم، ایمانی که شأن معرفتی نداره و از جنس شور و اعتماد و توکل و اراده است، چنانکه در نقل قول‌هایی که از شبستری خواندیم دیدیم. برای ایشان این چنین تصویری از ایمان برجستگی دارد. این تلقی دوم از ایمانه، ایمان شورمندانه، برخلاف ایمان معرفت اندیشانه که آوردم. که در این ایمان معرفت اندیشانه سویه کاگنیتیو ایمان ورزی محوریت داره، در این تلقی میشه گفت سویه اموتیوش یعنی احساسات عواطف محوریت داره و شور و حالی که بر ایمان ورزی مترتب میشود. تلقی سومی هم از ایمان ورزی میتوان داشت که من در نوشته های خودم از آن به ایمان ورزی از سر طمأنینه نام دادم و اون ایمان ورزی عبارت هست از ایمانی که در معنای اول از جنس گزاره های صدق و کذب بردار نیست، در معنای دوم هم از سنخ احوال وجودی نیست به معنای شورمندی، بلکه ایمانی است که توأم با آثار و نتایج روحی و روانی مترتب بر آن مثل آرامش و طمأنینه در میرسه. اگر در سنت فلسفه و الهیات مغرب زمین قهرمان ایمان شورمندانه کیه که گور باشه، قهرمان ایمان ورزی از سر طمأنینه ویتکنشتاین است که در کتاب Culture and Value فرهنگ و ارزش این احوال خودش رو توضیح داده و دقیقاً ایمان ورزی خود رو در مقابل ایمان ورزی کیکگوری نشانده و میگوید ایمان ورزی و مؤمن به سان بندبازی بر روی بندی است که خب کاملاً شخصی که بندبازی میکنه به یه معنا نامطمئنه، یعنی بیشتر فضای اطراف بند رو هوا و به اصطلاح غیر بند فرا گرفته و باز توضیح میدهد که شما در مقام قیاس موجهایی رو در نظر بگیرید که کنار ساحل بلند می شود. این موجها بلند است و توجه کسی رو می تونه به خود جلب بکنه در قیاس با موجهایی که در عمق دریا سر بر می آورند. اون موجها شلوغی نداره، شور و خروشی نداره، اما عمیق و ژرف است. تصویر ویتکنشتاین این است که ایمان ورزی اگر به مثابه نحوی زیست در آید و شخص بیش از آن که احوال شورمندانه رو در خود سراغ بگیرد طمأنینه و آرامش و اطمینان رو، اطمینان نظری نه، طمأنینه عملی و آرامش رو در خود سراغ بگیرد، اینم یه نوع ایمان ورزی، یعنی شخص طمأنینه داره هرچند اطمینان نداره. شخص اطمینان نظری نداره مثل اون بندباز، اما طمأنینه داره. لایف استایل او، نحوه زیست مؤمنانه او نوعی آرامش و طمأنینه رو به او بخشیده بدون اینکه اون شورمندی و شور و خروش در او باشه. شما موجهای کنار ساحل رو در نظر بگیرید، بلند می شود حتی چند متر، اما هم فرو می نشیند هم سطحیست در قیاس با موجهایی که در عمق دریا وسط دریا بلند می شود. کسی اون موجهایی که در عمق دریا سر بر می آورد رو نمی بینه، راجب اونها حرفی هم نمی زنه. موجهایی که کنار ساحلن دیده می شوند، مسابقات موج سواری اونها عرض می شود که بر، یعنی ناظر به اونها برگزار می شود و امثال ذلک. من توصیه او، توصیف او این است. خب اگر این سه نوع ایمان ورزی رو ما مد نظر قرار بدهیم، جناب شبستری به گواهی آنچه که در کتاب ایمان آزادی و همچنین مصاحبه‌ای که از کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین برای شما خواندم، بیشتر ایمان ورزی از سنخ دوم رو، یعنی ایمان ورزی توأم با شورمندی رو مد نظر قرار دارد. به صراحت چند جا تفکیک میکنه که ایمان از سنخ امر معرفتی نیست و نوعی چنان که خواندیم خطابی است که ربطی به برهان‌های اثبات صانع به قول ایشان نداره و بحث متافیزیکی نداره بلکه از جنس احوال است، از جنس پاسخ دادن به خطاب و خبر است. در این حال با موضع متکلمین هم البته آشنایی خوب داره ایشون، اما بر سر مه نیست. تلقی که از ایمان به مثابه اعتقاد دارد به توضیح که آوردم، از نوع ایمان ویتکنشتاینی هم نیست، چون در اون ایمان خود رو مخاطب انگاشتن و با خبر قلمداد کردن و از پی خبر روان شدن هم نمیتوان ازش سراغ گرفت. خب من این نکته ای رو هم راجع به خودم الان عرض بکنم و داوری خودم راجع به خودم رو، حالا البته دیگران در باب هر کسی من جمله من داوری های خودشون رو دارن، اما من یک داوری هم راجع به خودم بکنم قبل از اینکه بحث احیای ایمان رو هم یا احیای دین رو هم در جهان جدید از جناب شبستری بشنویم و با جمعنی من بحث امروزمون رو خط بکنیم. اون داوری این است که من وقتی مقاله مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه رو می نوشتم، مطابق با یک تفکیک مفهومی سه تلقی از ایمان رو از هم جدا کردم. اون روزگار تفتونی به ایمان آرزومندانه نداشتم و چنین درکی از این سنخ از ایمان ورزی هم نداشتم. به همین سبب در آن مقاله ذکری از آن نرفت، حتی از ایمان ورزی از سر طمأنینه. گذشت یکی دو سال بعدتر که من ابتداءً مقاله ایمان شورمندانه / ایمان آرزومندانه رو در کتاب ماه دین اگر اشتباه نکنم منتشر کردم که بعداً در کتاب امر اخلاقی امر متعالی من منتشر شد و بعد صورت پخته تر این تأملاتم رو در همین تورنتو به صورت مقاله‌ای نوشتم که شاید نگاشتن اون یک ماه هم از من زمان بود. کاملا به خاطر دارم که چه زمانی بود. زمانی بود که من از همین تورنتو رفته بودم به انگلستان برای ضبط برنامه بی بی سی و صورت نخست این مقاله رو ابتداءً به صورت سخنرانی در یک سمیناری در دانشگاه تگزاس ارائه کردم که دوستان عزیز ما دکتر صدری آنجا بودند، دکتر آرش نراقی بودند، پدر دکتر سروش هم بودند و در پنلی هر یک از ما سخن گفتیم درکمون رو در باب ایمان، و من هم از ایمان آرزومندانه و نسبتش با سایر اصناف ایمان ورزی سخن گفتم. بعدها که از آنجا آمدم به توصیه و پیشنهاد دوستانی که در همون محفل هم حاضر بودند به من گفتن که این درک و تلقیت رو از انواع ایمان ورزی بنویس حالا که از نظر خودت پخته تر شده، و من هم این کار رو کردم و اون مقاله در یکی از نشریات داخل منتشر شد حدوداً دو سال و نیم پیش، شاید بله دو سال و نیم پیش، فکر میکنم پاییز 92 بود اگر اشتباه نکنم، ببخشید پاییز 91. و از آن زمان تا کنون بر همان رأی هستم و اون تقسیم بندی به نظر من جامع تریست و پخته تری دست کم در قیاس با خودم که میتوانم این رو بگویم. و در اون تقسیم بندی ایمان ورزی معرفت اندیشانه، ایمان ورزی شورمندانه، ایمان ورزی از سر طمأنینه آمده است و شق چهارمی هم که ایمان آرزومندانه باشه بدان منظم شده که در مقاله مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه نبود و اصلا اون موقع ذهنم به اینجاها نرفته بود. و البته داوریم راجع به جناب شبستری همچنان هم همان است، اما مرادم شقوق ایمان ورزیه. ایمان آرزومندانه رو هم به اختصار بخوام عرض بکنم برای کاتگوریزیشن بهتر بحث در باب اصناف ایمان ورزی، مراد همون نوع ایمان ورزی است که شخص حسرت زیستن مؤمنانه رو می‌خورد، هرچند همچنان آری از دغدغه‌های ایمانی به طور کامل نشده، اما حسرت زیستن مؤمنانه رو می‌خورد. میان پر و خالی دیدن عالم در نوسان است. روزگاری احوال ایمانی داشته است، اما دیگه از آن احوال بالمره فاصله گرفته و حسرت زیستن در چنین فضایی رو می‌خورد. مثال‌های رومانی و شخصیت‌های از این دست خیلی کمک می‌کنه، به همین سببم هم در آن از می‌شود مقاله بحث رمان ژان باروای روژه مارتین دوگار رو کرده بودم و شخصیتی مثل خود باروا رو گفته بودم که چه نوع ایمان ورزی دارد، همچنین شخصیت لوس. و مطابق با این تلقی غیر مؤمن کسی است که بالمره عاری از دغدغه‌های ایمانی باشه، یعنی کسی که بالمره دیگه مایوس از زیستن در ساحت قدسی هستی است. به همین سبب حتی یک آدم ندانم انگار، یعنی اگناستیک، یا حتی خدا ناباور هم مطابق با این تلقی میتونه مؤمن باشه، اما ایمان ورزی از نوع آرزومندانه. شما میبینید که مطابق با این تصویر چقدر سعه پیدا میکنه اصناف ایمان ورزی و افزون بر عرفایی که ایمان شورمندانه دارند، متکلمانی که ایمان معرفت اندیشانه دارند، انسانهای معنوی مثل ویتکنشتاین که ایمان ورزی از سر طمأنینه دارند که توأم است با طمأنینه بدون اطمینان نظری، کسانی که باوری هم به ساحت قدسی هستی ندارند اما دغدغه زیستن در آن ساحت رو دارند، میتوانند مؤمن قلمداد بشن با حدود سقوطش. باری این هم در جهت احیانا تکمله بحث و توضیح این که ما چگونه میتوانیم تلقی های مختلف ایمان ورزی رو از یکدیگر تفکیک بکنیم. خب آخرین مقوله‌ای که امروز مایلم بهش بپردازم بحث از احیای ایمان در آثار جناب شبستری است. در کتاب ایمان و آزادی یکی از نکاتی که شبستری نقل میکنه عبارت است از احیای ایمان و توضیح این که ما احیای دین رو در روزگار کنونی باید چگونه بفهمیم. از نظر شبستری احیای دین در گروه احیای ایمانه و مشخصا او به آثار رفرمیستا اشاره میکند و میپردازد، کسانی که به هر حال توجه داشتن که در 150 سال اخیر در میان مسلمانان چه اتفاقاتی افتاده، قصه استعمار رو ذکر میکنه همه اینها و میگوید این نوگرایی دینی معنای محصلی ندارد مگر احیای ایمان. و احیای ایمان هم عبارت است از عرض میشود که احیای تجارب ایمانی و احیای اون رابطه توأم با خطاب و خود رو مخاطب خداوند انگاشتن. پس احیای دین بیش از هر چیزی با تلطیف جان مؤمنان و از سرگذراندن تجارب وجودی افق گشا به تعبیر من هم عنان است. بذارید یه نقل قولی هم از ایشان در این باب بخوانم و با جمع‌بندی اون عرایزم رو ختم بکنم. این رو شما میتوانید هم در کتاب ایمان و آزادی ببینید و همچنین تأملاتی در قرائت انسانی از دین. این نقل قول رو از هر دو جا برگرفتم. توضیح این است که شبستری وقتی که نوبت پیشین دیدیم راجع به ریفورم دینی یا اصلاح دینی سخن میگفت و دیدیم تا چه میزان تحت تاثیر اقبال لاهوری هم بود، اینجا حالا سویه دیگری از احیاء دین رو از منظر شبستری میبینیم. شبستری معتقده که درسته که پیامبر اسلام در جزیره العرب وقتی که با بادی نشینان سخن میگفت، پیامبر در کسوت یک سیاستمدار و زمامدار جنگ هم کرد و حکمرانی هم میکرد، تصمیمات سیاسی هم اتخاذ میکرد، دو دوران مکی و مدنی هم داشت، اما گوهر حرکت و جنبش وی عبارت بود از مورد خطاب قرار دادن جان و ضمیر انسانها و احیای میراث پیامبر هم در این زمانه پرتب و تاب باید معطوف به احیای همان غایت نخستین باشه. به همین سبب احیای دین هم عنانه با احیای ایمان میشه و از این طریق راه خودش رو با کسانی از کسانی مثل سید جمال اسدآبادی جدا میکنه. میگه اونها بیشتر سویه های سوشیوپولیتیکال براشون مهم بود و میخواستن اون اقتدار از دست رفته خلافت اسلامی یا دوران طلایی اسلامی، آنچه که موسوم به گلدن ایج بوده، در مقام احیا و بازسازی آن هستن. میگوید اما من نه، من اگر از احیای دین سخن میگویم مرادم احیای ایمانه، احیای اون تجارب و اون تجربه خطاب یا خاطرتون از اهتمام مجذوبانه چنان که از ایشان خواندیم و شنیدیم. به این سبب راه خودش رو از رفرمیستایی که به این معنا به مقولاتی چون استعمار و مسائل سیاسی پرداخته بودن جدا میکنه، نه اینکه منکر اونها باشه اما به اصطلاح حاشیه و متن میکنه و متن از نظر شبستری عبارت است از احیای ایمان در فرایند پروژه احیای دینی. نقل قول رو بذارید براتون بخوانم. احیای ایمان در گروه این است که بتوانیم آن خطاب و خبر را بشنویم. دست کم یک چیز را میتوانم بگویم و آن این که فراهم شدن شرایط مناسب در زندگی انسانها برای شنیدن خبر و خطاب شرط احیای ایمان است. انسان‌ها در هر شرایطی خبر و خطاب را نمی‌شنوند. انبیا دعوت به ایمان کردند و ایمان غیر از ایدئولوژی است. هدف انبیا به عنوان نبی احیای تجربه دینی و تعبیر صحیح آن بود. پیامبر اسلام علاوه بر اقدامات سیاسی و تغییر واقعیت‌های اجتماعی، تجربه دینی بخشی از مردم خود را بر اساس توحید تغییر داد و آن را احیا کرد. توحید یا به اصطلاح وحدانیت خداوند، این مقتضای نبوت آن حضرت بود که بتواند تجربه دینی انسانها را احیا کند. علامت آن همین بود که احساسهای آن انسانها تلطیف شد، خلقیات آنها تغییر پیدا کرد و جهان و انسان را به گونه دیگر تجربه کردند. به نظر من امروز این سؤال را باید کرد که آنچه در 150 سال اخیر در میان مسلمانان اتفاق افتاده چیست؟ شکی در این نیست که کشورهای اسلامی شکل گرفتند، با استعمار مبارزه شده، علم و تمدن جدید در میان مسلمانان راه پیدا کرده. ولی آیا در تجربه های دینی آنها هم تغییر و تحولی پیدا شده است که از تعبیر احیای دین فهمیده می شود؟ یعنی آیا تجربه های دینی آنها تلطیف و تشدید شده و خلقیات آنها الهی شده است؟ بعد در ادامه می گوید نوگرایی دینی یعنی اگر در آن سطح تجربه های معنوی تغییراتی اتفاق افتاده باشد، آن تغییرات سرایت می کند به سطح ایده ها و عقاید و همچنین سرایت می کند به سطح اعمال و شعائر. کسانی به معنای دقیق کلمه امروز می توانند نوگرایی داشته باشند که در تجربه های درونی آنها تحولاتی رخ داده باشد یا تحولاتی اتفاق افتاده باشد. خب ببینید، این لب موضع شبستری است در باب چگونگی احیاء دینی در این زمینه و زمانه پرتبوتا و آشکارا مسیر خودش رو با مسیر پاره از احیاگران خصوصا یا عرض می شود که رفرمیست های مثل سید جمال اسدآبادی و محمد عبدو جدا می کنه. من چون پیشتر راجع به اقبال لاهوری و اهمیتش به نزد شبستری به تفصیل سخن گفتم، این رو تأکید نمی کنم و ببخشید این رو دیگه توضیح دوباره نمی دهم، اما کاملا شما می توانید ببینید همچنان که در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت همان گونه که دیدیم شبستری آشکارا از اقبال لاهوری نام می برد و تحت تأثیر اوست، اینجا هم شما رد پای اقبال لاهوری رو می بینید. چون اقبال لاهوری در کتاب فوق‌العاده مهمه Reconstruction of Religious Thought که انشالله در دوره اقبال شناسی پس از شبستری شناسی بهش خواهیم پرداخت، وقتی که ادله کلاسیک خداشناسی رو نقد و نقض میکنه یا دست کم ناتوانایی و نابرایی اونها رو نشان میده به اقتفای کانت و مبحث آنتینومی های کانت، بر روی تجربه دینی انگشت تأکید مینهد و اون رو به مثابه دلیل مهمی برای وجود خداوند قلمدار میکنه. تأکید بر تجربه دینی همان امری است که شبستری هم از آن به تجربه های اگزیستنسیل یاد میکنه. اینکه تجربه دینی رو که یک امر کشف شونده و تجربه کننده است، اون رو قوام بخش دینداری انگاشتن و اصلا خداوند رو از روی تجارب دینی شناختن و شناساندن، کاری بود که ابتداعا در جهان اسلام و در حوزه اسلام معاصر با اقبال لاهوری آغاز شد و شبستری هم بر همین نهج پای نهاده است. عبدالکریم سروش هم همینطور، خصوصا با طرح نظریه بست تجربه نبوی شما کاملا رد پای اقبال لاهوری رو در سروش هم میبینید. در واقع قصه از کتاب صراط مستقیم ایشان آغاز میشود که قبلا در دوره سروش شناسی به تفصیل به آن پرداخته ایم و سروش یکی از آرگومنت های اصلی خود برای دفاع از تکثر مهتدی بودن گروندگان به ادیان مختلف رو بر روی تکثر تجربه های دینی بنا نهاده است و معتقد است این تکثر به تکثر عرض می شود رستگاری ها راه می دهد. باری مفهوم تجربه دینی رو در ادبیات رفرمیستی ما اقبال لاهوری ابتداعا طرح کرد. متفکر هندی عرض می شود که پاکستانی یا بگیم هندی، البته دقیق تر از این تعبیر، معاصر متفکر هندی معاصر که در 1938 از دنیا رفت، یعنی قریب به 85-90 سال پیش، 80 سال پیش ببخشید، چون هنوز 2018 نشده، 2018 بشود میشود 80 سال حدودا، ما الان 2015 ایم. باری این متفکر معاصر این چنین میشه گفت که مسیری رو پیش پای معاصران خود نهاد یا به اصطلاح کسانی که از او در میان ایرانیان کسانی از متفکران ایرانی که تحت تأثیر او بودن. جالبه، در پرانتز این عرض میکنم، درسته که متفکران ما در وهله نخست تحت تأثیر اقبال لاهوری بودن و از طریق شریعتی خصوصا با اقبال آشنا شدن، یعنی هم سروش و هم شبستری که پس از شریعتی آمده اند، میشه گفت آشنایی های اولیه شون با اقبال لاهوری توسط شریعتی بود. اما جالب، شریعتی این بخش از ایده های اقبال رو هیچ نگرفته و سویه های سوشیوپولیتیکال اقبال برای شریعتی جذاب بوده. هیچ شما مبحث تجربه دینی رو نمیبینید به نزد شریعتی. البته چنان که قبلا هم در دوره شریعتی شناسی گفتم، چندان هم جای استبعاد نداره. شریعتی ذهن فلسفی نداشت، آدم رمانتیکی بود، البته فوق‌العاده دردمند، نبوغی در او موج می‌زد، اما هم آشنایی عمیق با سنت دینی فلسفی ما نداشت، برخلاف شبستری و سروش، و هم ذوق نظری به معنای الهیاتی فلسفی کلمه نداشت. اگر هم به فلسفه و اموری از این دست علاقه من بود که میشه گفت بود، به دغدغه های اگزیستنسیل او و صنف فلسفه های قاره‌ای، مخصوصا فلسفه فرانسوی، معطوف بود و برمیگشت. از این حیث درسته که اقبال رو خواند و شناخت و شناسان و از این حیث خدمت بزرگی به ما کرد، اما اون سویه های الهیاتی فلسفی اقبال نه او رو گرفت و نه ما از طریق او با این بخش از آثار اقبال مواجه شدیم و آشنا گشتیم. اون پس از ترجمه کتاب او توسط مرحوم آرام بود و البته پس از انقلاب هم که آوردم ژانر تازه‌ای پدید آمد. باری این نکات رو عرض کردم تا بدانیم که نسبنامه بحث‌های شبستری در باب احیای ایمان به کجا میرسد و به چه معنا احیای ایمان ارتباط وسیلی با احیای دین داره به نزد شبستری، چنان که در کتاب ایمان و آزادی آمده است. و در این حال بدانیم که برای او ما نهایتاً باید بکوشیم زیست مؤمنانه رو مد نظر قرار بدهیم، زیست مؤمنانه‌ای که آنسرتنتی دراش موج میزند و اصلاً قرار نیست ما روزی به خورشید برسیم و غبار آخر شود. جالبه، شبستری به تفاریق، حالا من که الان روی آثار ایشون متمرکز شدم این رو بیشتر دیدم و به چشمم آمده است که خیلی بر روی زندانهای زبان، جسم، یا بگیم زبان، تن، جامعه و تاریخ تأکید میکنه و بر این که ما تخت بند زمان و مکانیم. به این معنا زندانهای جسم و عرض میشود زبان و جامعه و تاریخ، و معتقد است که همه این پدیده ها تاریخمندند و ما البته باید تمام تلاش خود رو بکنیم تا به اون تجربه شفاهی یا فرهنگ شفاهی نزدیک بشویم. اما چه کنیم که تختبند زمان و مکانیم؟ چه کنیم که محصور در زندانهای تن، زبان، جامعه و تاریخیم و علی ای حالن ماییم و فرهنگ مکتوبی که در آن احاطه شده ایم، نه فرهنگ شفاهی که هنگامی که کوره وحی گرم بود چنان که آوردم شکل گرفته بود. به همین سبب با تفتن و عنایت به این تفکیک باید تمام توجه خود رو معطوف به احیای اون تجربه ها بکنیم و از این منظر در سنت دینی نظر بکنیم. خب آخرین نکته هم که عرض میکنم، ببخشید عرایزم به درازا انجامید، وعده کردم که یک نقد گونه ای رو هم من راجع به تلقی جناب شبستری عرض بکنم. به اختصار میگویم، در مقاله آمده است، نکته‌ای که در اینجا قابل تأمل است، یعنی توسعاً به این نگاه به ایمان راجع است، اهم از شبستری و کسانی که این چنین راجع به ایمان سخن میگوین، این است که حقیقتش اگر ما ایمان رو بلمره از جنس شورمندی و به تعبیر ایشون از پی خطاب روان شدن و اهتمام مجذوبانه قلمداد بکنیم، خب همطور که خود شبستری هم آورده است و در متون فلسفه دین هم آمده است، صورتبندی زبانی تجربه های ایمانی و دینی در قالب گزاره های چندی شکل میگیره. درسته؟ خب اگر ما تأکید بیش از حد بر روی اهتمام مجذوبانه و بازآفرینی این تجربه ها در روزگار کنونی بکنیم، و مؤلفه معرفتی اون رو حداقلی بکنیم، سوال اینجاست که چه ملاک و محکی خواهیم داشت برای ارزیابی میان صورتبندی های زبانی مختلف و متعدد و احیانا متضاد از تجارب ایمانی و دینی گوناگون. یعنی اگر شخص الف صورتبندی زبانی تجارب ایمانی شد در قالب گزاره های P, Q, R, S, T فرض کنیم بکند و شخص ب صورتبندی زبانی تجارب ایمانیش رو در قالب گزاره های P, Q, R, Not, S و T بکند و دو گزاره متناقض در دو نظام یا چند نظام گزاره ای که ترجمان و بیان کننده تجارب ایمانیست ببینیم، چگونه میان اینها ما داوری میتوانیم بکنیم؟ شبستری پاسخ روشنی به این نمیده، به سبب اینکه بیش از هر چیزی بر روی احیاء دینی به مسابقه یعنی ببخشید بر روی احیاء ایمان دینی در روزگار کنونی انگوش تأکید نهاده است. خب این بحث الان من بیشتر معطوف به اون نکاتی است که شبستری راجع به احیاء ایمان به مسابقه قوام بخش احیاء دینی سخن میگوید. در واقع اگر ما با احیاگران الف و ب و جیمی مواجه باشیم که احیای ایمان به روایت شبستری رو در دستور کار خود قرار دادن و محصول احیاگری ایمانی اونها در گزاره‌های چندی صورت بندی شده که چنان که آوردم تفاوت‌هایی با هم داره. یکیش مثلا هست پ و کی و آر و اس و تی و وی، مثلا یکی هم هست پ و نات و کی، نات کی و آر و نات اس و تی و نات وی، یکی هم هست نات پی و کی و آر و نات و اس، نات و اس و تی و وی، نات وی. مثلا میگم پس یکیش فرض کنید هست P, Q, R, S, T, V، منظورم گزاره های مختلفه. مثلا یکی این که فرض بفرمود که خدای وجود دارد یا چنین درکی رو از خدا دارد. یه شخص این شخص الف باشه یا شخص A. شخص B رو در نظر بگیرید که محصول تجارب دینی و ایمانیش در قالب گزاره هایی مثل P, Not Q, R, Not S, T و Not V صورت بندی شده. و شخص تیران در نظر بگیرید که دستاورد تجارب وجودی و ایمانی خود رو در قالب گزاره های مثل نات پی و کیو و آر و نات اس و تی و نات وی صورت بندی کرد. هر سه اینها ادعای احیاء سنت دینی رو دارند، چون قرار شد که احیاء دینی در گروه احیاء ایمان باشه. خب حالا من میان این سه سنخ فراورده های تجارب ایمانی چگونه باید قضاوت بکنم؟ اگر صرفاً تأکید بر تجربه گری باشه، صرفاً تأکید بر این باشه که من باید تجربه های وجودی رو جدی بنهم، وقت چگونه میشه محک زد این نظامه های معرفتی رو؟ یعنی اینجوری بگم، چگونه میشه این محصولات تجارب ایمانی رو با یکدیگر مقایسه کرد؟ ایمانی که یکسر انفسی هست و در ساحت ضمیر شخص تجربه‌گر اتفاق می‌افتند و او در مقام حکایتگری احوال خیش رو با ما در میان نهاده است در قالب دعاوی چندی. خب حالا اگر ما در مقام ارزیابی دعاوی شخص مؤمن و تجربه‌گر براییم، چگونه باید داوری کنیم؟ اگر در مقام شنونده صرفاً گوش بسپاریم به این تجارب زبانی احوال وجودی، خب خیلی خوب و دلانگیزه. اما اگر قرار باشه ما در میان اینها دست به ارزیابی معرفتی بزنیم و بگیم این راه درست احیای دینه، چون ببینید سخن ایشون این بود که احیای دین از طریق احیای ایمانه، اگر بگیم فلان طریق روش درست احیای ایمان است و بهمان طریق باطل است چون محصولات با هم متفاوته، اگر تجربه های ایمانی یکسر تحویل بشوند و احوال شورمندانه و امری بالمره سوبژکتیو و انفسی و نه امری آفاقی و ابجکتیو و بین الازهانی، و مخمیان اونها چگونه میتوان گمان زنی کرد؟ به نظر میاد راهکار اینه که یا باید تلقی دیگری شبستری از ایمان ورزی به دست بده که متضمن مؤلفه معرفتی هم باشه، یا اینکه باید به صراحت بگه که ایمان مقوله‌ش غیر معرفتی و اگر این رو بگه لوازمش رو هم باید البته بپذیره، که یکی از لوازمان این میشود که این محصولات تجربه مختلف ایمانی با هم قیاس ناپذیرن، یعنی نمیشه در باب اونها به نفع بین الاذهانی داوری کرد. یا این شق رو باید اتخاذ بکنه یا شق نخست رو که علی ای حالن یا احتیاج به تصریح داره و یا بازسازی درک و تلقی ایشان از مقوله ایمان. خب ببخشید عرایض من به درازا انجامید، اما خوشبختانه رسیدم امهات نکاتی رو که یادداشت کرده بودم در باب مقوله ایمان و مؤلفه و مقومات آن در نظام فکری شبستری و نسبت آن با احیاء دین و همچنین شقوق چهارگانه اصناف ایمان و روایت خیش رو هم توضیح بدهم. انشاءالله مطابق با سیلابس هفته آتی که جلسه هفتم مباحث ما خواهد بود به کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین ایشان خواهیم پرداخت. تا کنون هم هرمنوتیک کتاب سنت و هم ایمان و آزادی رو به بحث گذاشتیم. مباحث امروز من چنان که در ابتدا آوردم برگرفته شده از کتاب ایمان و آزادی و بخشی از کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین بود. از توجه دوستان سپاسگزارم. احیانا پرسشی ملاحظه‌ای راجع به عرایض امروز و مباحث این هفته ما بود بفرمایید تا به آن هم بپردازیم و پس از آن بحث این نوبت رو به پایان ببریم. بسلام.
آقای تو خیلی متشکرم. بعد از ایمان شورمندانه توضیحی ندادیم، چون که به نظر میرسه این مدل بیشتر در جامعه تعریف میشه، استفاده میشه. آیا همون هم چیزی هست که در جامعه خود ما ایمان شورمندانه هست چطور تعریف میشه؟
عرض می شود که توضیح اون مقدار که از جناب شبستری نقل قولها رو خواندم همون معنا از ایمان شورمندانه مطمح نظر من بود. یعنی اون ایمانی که به تعبیر ایشون معطوف به خطابیست و خود رو مخاطب پیام و خطابی دیدن و از پی آن روان شدن. ببینید ایمان شورمندانه البته مؤلفه های مختلفی میتواند داشته باشد، اما نکته مهمش این است که امید، اعتماد، تمکین کردن، خضوع، خشوع، مؤلفه ای از عدم تیقن چنان که آوردم، اینا تماما در مؤلفه های در اداد مؤلفه های ایمان شورمندانه هم. من چون بحثم مشخصا در باب ایمان ورزی و مؤلفه ها و مقومات ایمان در نظام شبستری بود، بیشتر بر روی تلقی شبستری از ایمان متمرکز شدم. در باب مؤلفه های ایمان شورمندانه الان هم به اختصار عرض میکنم، اما بیش از اون رو خب میتوانید در همین مقاله ایمان عرض میشود مشتری شبستری و ایمان شورمندانه و همچنین مقاله پاکی آواز آبها تأملی در اصناف ایمان ورزی ببینید. ملاحظه بکنید ایمان شورمندانه چند روایت داره. روایت کیه که گوریش که میشه گفت در نزد مولانا و پاره از عرفای ما هم دیده میشود، متضمن این معناست که شخص خطر میکنه برای مؤمنان زندگی کردن و مؤلفه ای از خطر، مؤلفه ای از ریسک کردن، مؤلفه ای از عدم تیقن رو تجربه کردن در آن دیده میشود. این تلقی های از ایمان، حالا کلن این رو عرض بکنم، کم و بیش نخبه گرایانه است. عموم مردم به این معنا مؤمن نیستند. به این معنا ایمان چون معنایی است که یا ببخشید واژه‌ای است که بسیار به کار میره، عموم مردم تجارب ایمانی ندارند، مسلمانند، یعنی به پاری معتقدات باور دارند. عنایت فرمودید به همین سبب هم حتی شما در قرآن میبینید که به پیامبر گفته شده که به این اعراب بگو که اینها گفتن ما ایمان آورده ایم. میگوید به اعراب بگو که شما اسلام آورده اید، ایمان نیاورده اید. فاصله از میان اسلام آوردن و ایمان آوردن. به قول مولانا، ذات ایمان نعمت و لوتیست هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. لوت یعنی غذای پر چرب و غذای چرب و چیلی. میگه ذات ایمان نعمت و لوتیست هول. میگه اگر خود ایمان رو میخواید ببینید چی، یک امر چاق و چله و از می شود فربهیست. ای قناعت کرده از ایمان به قول، اما تو به قول، به گفتار و سخن گفتن در باب ایمان بسنده کرده ای. این می شود همان بلیف، اعتقاداتی که کثیری از مردم دارند. پس مرادم این است که وقتی شبستری در کسوت یک متأله و نواندیش راجع به ایمان سخن میگه، یا مولوی در کسوت یک عارف، یا کیکگور در کسوت یک فیلسوف، و توسطان این شخصیت ها علا ای حاله یه تلقی نخبه گرایانه از ایمان رو مراد میکنن، هرچند مؤلفه های مختلفی رو در آن میبینن. کسی ایمان رو از جنس معرفت میبینه، مثل یه متکلمی چون توماس اکویناس و خواجه نصیرالدین توسی. کسی سویه های اگزیستنشیل توش پر رنگ میبینه. کیکگار از ایمانی یاد میکنه که توأم با جهش است و خطر کردن است و عزم و اراده‌ای که در اون هست، و معتقد از شما به سان جهشی که در تاریکی میکنید این چنین تجربه ایمانی رو از سر میگذرانید. مولانا هم که از خطر کردن یاد میکنه، قمار کردن، تاجر ترسند طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعل خار، نیست دستوری در اینجا قرع باب، جز امید والله اعلم بالصواب. میگوید یه تاجری رو شما در نظر بگیرید، بیزنسمنی رو به تعبیر امروزی ها، که آدم ترسوی و طبعی مثل شیشه داره. خب خیلی از مواقع میگن بار ما آبگین است، آدم باید آسه برو آسه بیا که گرد به شاخت نزنه. حالا مولانا میگه یه کسی که این چنینه، خب البته در طلب نه سود دارد نه زیان، نه سود میکنه نه زیان دیگه، سرمایه رو گذاشته کنار رو، نه سودی میکنه نه زیانی. اما بعد بیت بعدی قید میزنه بر این سخنش، میگه بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. میگه نه البته از من بپرسی زیان میکنه، چون سرمایه رو به کار نینداخته و همونجا عاطل و باطل رها کرده. کسی میتونه نور خاری پیشه کنه، نمادی از بالاترین مراتب معنوی و تجارب ایمانی، که شعله خار باشد، پای درون آتش بنهد، بلکه سمندروار از آن بگذرد و درآید. به این معنی یک مؤلفه از خطر، ریسک، قمار، اعتماد کردن، اینا تماما در ایمان شورمندانه هست، که شما هم در مولانا میبینید، هم در کیکگور میبینید. روایتهاش مختلفه، اما هرچه که هست به نزد این بزرگواران ایمان از جنس بیلیف نیست. در وهله اول قصه اراده، عزم، خضوع، تمکین و کاری که خود مؤمن و شخص تجربه گر میکنه اینجا محوریت داره. اینا فرمودید برخلاف ایمانی که از جنس بیلیفه، از جنس اعتقاده، و چنانکه آوردن با صدق و کذب و عرض می شود که حجیت دعاوی ایمانی سر کار داره، کاری که فیلسوفان میکنن، متکلمان میکنن و میکوشن رشنالایز کنن باورهای ایمانی رو که در قالب گزاره‌های چند صورت بندی شدند. از این حیث فرق میکنه این سنخ از ایمان ورزی با ایمان ورزی شورمندانه. من به این میگم ایمان ورزی معرفت اندیشانه. اما همونطور که آوردم سنخ سومی هم دارد که ایمان ورزی از سر طمأنینه باشه، و سنخ چهارمی که ایمان آرزومندانه باشه. در این بحث ما و آنچه که از آثار جناب شبستری برمیاد، ایمان شورمندانه مطمح نظر ایشان است و با این تلقی از ایمان ایشان بیشتر بر سر مهر است، با صورتبندی که کردم و استشهادی که به نوشته های ایشان چنان که دیدید.
یعنی مثل مولانا و روش مولانا رو قبول داره که مثلا ایمان از این طریق خطر کلمه به دست میاد و این حالت واقعا
از سنخ احواله. ببینید به این معنا گفتم شما در ذیل ایمان ورزی شورمندانه هم میتوانید تفاوت هایی رو ببینید، اما فصل مشترک کسانی که به ایمان شورمندانه باور دارن این است که ایمان رو از جنس احوال اگزیستنسیل میبینن، نه از جنس گزاره‌ها و معتقداتی که باید درباره اونها سخن گفت و صدق و کذب اونها رو بررسی کرد. یعنی فرمود، یعنی باز تفاوتی رو شما می‌بینید مثلا میان مولانا یا کیکگور یا شبستری، اما آنچه در اینجا محوریت داره احوال وجودیه و این زیر و زبر شدن‌ها و به تعبیر شبستری از پی خطاب روان شدن و خطاب رو و خبر رو شنیدن. میدونید این فرق میکنه با اینکه شما برید به سر وقت برخی گزاره ها و این گزاره ها رو از سنخ ایمان ببینید. من سالها پیش ایامی که دانشجو رشته داروسازی بودم با یک دوست عزیزی یک مقاله ای رو ترجمه کردیم، در نشریه کیان منتشر شد، تا تحت عنوان ایمان. اگر اشتباه نکنم نویسنده وان رایت بود. قصه برمیگرده به 18-19 سال پیش. اونجا هم یادم هست که نویسنده، حالا بعد مقاله رو ببینم، در نشریه کیان اون موقع منتشر شد، نویسنده بر همین نکته انگشت تأکید نهاده بود که ما دست کم بنا به یه تقسیم بندیم در نشریه کیان منتشر شد تحت عنوان ایمان. اگر اشتباه نکنم نویسنده وان رایت بود. قصه برمیگرده به 18-19 سال پیش. اونجا هم یادم هست که نویسنده، حالا بعد مقاله رو ببینم، در نشریه کیان اون موقع منتشر شد، نویسنده بر همین نکته انگشت تأکید نهاده بود که ما دست کم بنا به یه تقسیم بندی میتوانیم بین ایمان به مثابه بلیف و ایمان به مثابه امور اگزیستنشیل تفکیک بکنیم، و اگر ایمان به مثابه بلیف یعنی باورها باشه، ما نگاهمون پروپوزیشناله، گزاره‌ای است به مقوله ایمان. و مرادم این است که مطابق با همین تقسیم بندی شما میتوانید این تفکیک رو ببینید و برخی از مؤمنان رو، مؤمنانی بینگارید که نگاه معرفت اندیشانه به ایمان دارند، عموما متکلمان و فلاسفه، و برخی از مؤمنان رو یا برخی از کسانی که در باب ایمان بحث میکنند رو که نگاه معرفت، ببخشید، نگاه اگزیستنشیل به ایمان دارند، یعنی از جنس احوال وجودی و تجربه های باطنی. به این معنا که اشاره کردم در دوران معاصر ما در جهان اسلام، تا جایی که من میدانم، اقبال لاهوری اولین کسی بود که این رو برجسته کرد و بر اهمیت تجربه دینی انگشت تأکید نهاد. به این معنا. بعد خب پرسش دیگری هم اگر هست بفرمایید، اگر نه که خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله هفته آتی چنان که آوردم مطابق با سیلابس بحث رو پی می‌گیریم.